الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. برای من افتخاری است که در محضر دانشمندان و اهل علم این دفتر حاضر بشوم و مجال بیابیم که درباره اون چی که هدف تحقیقات علمی هست چند کلمه ای صحبت بکنیم. مسئله‌ای که صحبت شد که مناسب هست که مورد بحث و گفتگو قرار بگیره، مسئله روش تحقیق در علوم اسلامی و نشر میراث علمی اسلامی است. قبل از اینکه وارد اصل موضوع و مسئله بشویم که ببینیم اولا تحقیق به چه معنا هست و روش و طریقه و اسلوب تحقیق چیست، بهتر آن است که کمی به گذشته برگردیم که ببینیم تلقی اسلام و تمدن اسلامی از علم و دانش چگونه بوده و آیا گذشتگان ما روش تحقیق علمی را کاملا دارا بودند و اون چی که ما امروز میگوییم روش تحقیق و طریقه و اسلوب علمی آیا یک چیزی است که ما نداشته ایم قبلا و اگر داشته ایم موارد و مصادیقش در چه دوره‌ای و در چه حوزه‌ای وجود داشته. این مسائلی است که باید مقدمتاً درباره اون به طور اجمال و اختصار صحبت بشه. اون چی که مسلم هست وقتی که بعد از ظهور اسلام و گسترش اسلام در کشورهای مختلف مسلمانان برابر شدند با امتهای مختلف، ملتهای مختلف، مردمان مختلف که اونها از برای خودشون یک سنتهای علمی در مسائل مختلف داشتند. حالا اعم از این که ما مصریان را بگیریم، یونانیان را بگیریم، ایرانیان را بگیریم و جز اینها. اسلام وقتی که گسترش پیدا کرد مسلمانان مجهز بودند به یک دستورالعمل‌هایی که مشهون از ترغیب و تشویق به علم بود، حالا اما از آیات شریفه قرآن که در فضیلت علم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یخشی الله من عباده العلماء، و چه در نفس دانستن و علم تا برسد به فضیلت تعلیم و تعلم. احادیث و روایات مختلف که من اگر خواسته باشم ذکر بکنم در اینجا گفت مثل بردن زیره به کرمانه، یا گفت که مستبز این تمرن الى حجری. برای نمونه در مقدمه معالم الاصول شیخ حسن 40 حدیث نقل کرده در فضیلت علم و علما که آقایون تدریس فرمودند. مسئله این که تحصیل علم تا توقل در علم به منزله یک عبادته. کوشش در راه علم، جدیت در راه علم، مثل کوشیدن برای تقرب به خداوند، از دست دادن جان در راه علم، مانند آن است که انسان نائل بشود به درجه رفیع شهادت، من مات فی طلب العلم مات شهیدا. مجموع این آیات، احادیث، روایات یک جریان علمی قوی در میان مسلمانان به وجود آورد، و خصوصا این که تشویق و ترغیب در این مسیر که علم را باید به دست آورد از هر جایی که ممکن است. در قرآن شریف بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، هر چیز خوبی را، هر قول نیکویی را از هر جایی باید گرفت. اون قداست و شرافت علم که در اسلام به اون تأکید شده بود و تأکید بر این که باید مردمان دنبال علم بروند، این موجب این شد که یک گردش سریع و استواری در اسلام برای جستن علم و دانش پیدا بشه، و خصوصا این که علم و دانش منحصر به یک محدوده خاصی نباشه، یعنی اون چرا که واقعا کشف حقیقت است در هر زمینه‌ای، اما از این که اون زمینه زمینه معاش باشد یا زمینه معاد باشد. تأکید و توجه نه تنها به علوم قرآنی، تفسیر، حدیث و سایر علوم دینی شده بود، بلکه همان توجه هم به علوم عقلی، علوم بحته، اون چی که امروز میگویند معطوف شده بود. لذا ما میبینیم در دوره های آغازین علوم در تمدن اسلامی، دانشمندان جامع بودند، جامعه علوم زمان خودشون، هم از علوم عقلی و علوم نقلی، و مدارسی که به وجود آمد این مدارس منحصر نبود به یک علم خاصی، بلکه تمام علوم در اون مدارس وجود داشت. این که الان به نظر می آید که ما مفهوم دانشگاه رو از غرب گرفته باشیم و علی ظاهر هم می گویند مثلا در ایران دانشگاه در 1313 هجری شمسی تأسیس شد، این نابجاست. اگر دانشگاه که اون کلمه‌ای که در فرنگی به کار می برند به معنی جامعیت علوم هست، که در زبان عربی هم کلمه جامعه رو برای اون کلمه فرنگی مثلا یونیورسیته انتخاب کردن، معنا و مفادش جامعیت یک مرکزی است که جامعیت علمی داشته باشه و همه رشته ها در اونجا تدریس بشه و تعلم بشه. برای چی؟ برای اینکه علوم به یکدیگر مرتبط هستند و به یکدیگر مربوط هستند. شما در همین علومی که الان در همین حوزه ها در جریان هست، شما میبینید که صرف به نحو ارتباط داره، صرف به تجوید ارتباط داره، عربیت با قرآن ارتباط داره، قرآن با احادیث ارتباط داره. پس تفسیر و صرف و نحو و قرائت و معانی و بیان و بدیع و کلام و فلسفه و منطق در همین حوزه ها شما ملاحظه می‌کنید که به هم مرتبطه. خب بر همین معیار علوم دیگری هم در جریان همین علوم هست. شما اگر اینجا فقه میخونید ملاحظه میفرمایید که نیازمند به شناخت علم ریاضی هستید، علت این که در مسائل مواریث شما نیازمند به حساب هستید. شما اگر در مسئله قبله توقل و ممارستی داشته باشید ملاحظه میفرمایید که حتی به نجوم و ریاضیات محتاج هستید. پس اون کلمه جامعه که الان امروز به دانشگاه گفته میشه در برابر اون کلمه فرنگیش، این یک چیزی بوده که اسلام خودش مؤسس این فکر بوده و در کشورهای غرب، کشورهای اروپایی از اسلام اخذ کردند. اونها دیدن که کسانی که در تمدن اسلامی، دانشمندان اسلامی وقتی کتابهایی تألیف کردند در تاریخ علوم، اونها یاد گرفتن که یک مرکز علمی ممیزات و خصائصش چیه. یک مرکز علمی اون مرکزی است که تمام این علوم رو در بر داشته باشه، به علت اینکه این علوم یعید و بعضه بعضا و یفسر و بعضه بعضا، و یک عالم نمیتواند خودش رو محدود بکند به یک چیز خاصی و از چیزهای دیگری که در ارتباط با اون هست غافل بمونه. ما اگر در قدم اول نظری بیاندازیم به این که ببینیم علوم به چه کیفیت طبقه بندی و درجه بندی شده، خب ما شاید متجاوز از 20 تا کتاب مهم داشته باشیم که اینها منبعی باشد برای ما از برای شناخت علوم مختلف و طبقات این علوم و درجات این علوم و پایه‌های این علوم، که اگر ما از قدیمترین دوره شروع بکنیم مثل کتاب احصاء العلوم ابونصر فارابی. ابونصر فارابی چنانکه می‌دانید که خودش از دانشمندان درجه یک عالم اسلام خصوصا در زمینه فلسفه بود، خودش این کتاب رو نوشته از برای اینکه مشخص بکنه که طلبه و دانشجو و طالب علم در برابر چه نظام و چه تشکیلاتی قرار میگیره و این علوم همینطوری در خلأ وجود نداره، بلکه اینها در ارتباط با هم فایده داره. لذا کتاب احصاء العلوم علوم رو مشخص میکنه که کدوم مقسمه و کدوم علم جز اقسامه و ارتباط قسم با مقسم چیه، و باز خود این دل اقسامه اقسامون و هاکذا، و بعد تعاریف این علم و فواید این علوم چیه. نظیر کتاب فارابی باز ما زیاد داریم، کتابی مثل مثلا جوامع العلوم ابن سریغون از کتابایی که چاپ شده، حالا باز کتابای خطی هم که خدا میدونه مهمتراش اون تا اونجا که به یاد من هست، یا مثلا رسائل اخوان الصفا که در حدود 52 علم رو ذکر میکنه و برای خودشون یک تقسیم بندی خاصی دارن، تا برسه به کتاب جوامع العلوم ستینی امام فخر رازی و برسه به مفاتیح العلوم خوارزمی. و این مسئله تقسیم علوم از مسائلی بود است که دانشمندان متوجه بودند که این در آغاز امر باید عرضه بشه به طالبان علم، و حتی از متأخرین هم که ما نظر بیفکنیم میبینیم این اهمیت رو متوجه بودن. مثلا صدرالدین شیرازی، آخوند ملا صدرا،
یک کتابی داره به نام اکسیر العارفین که در اون کتاب، در آغاز اون کتاب، علم رو تقسیم میکنه، البته مطابق تقسیم خاص خودش که تا اندازه ای هم با تقسیم قدما فرق داشته، علم اقوال و علم افکار و علم احوال و به این کیفیت علوم رو در تحت این مقسم ها میاره. خب حالا پس وقتی که ما دقت بکنیم میبینیم که یک عالم به مفهوم اسلامی خودش این نبوده که فقط یک چیز را بدانه، یا مدرسه جایی نبوده که محل یک علم باشه، بلکه تمام این علوم در اونجا تدریس می شده و تحقیق می شده. برای چی؟ برای اینکه اگر کسی خودش رو محدود بکنه به یک شاخه از علم و از شاخه های دیگه برکنار بمونه، در همون یک شاخه نمیتونه درست تحقیق بکنه. برای چی؟ برای اینکه اون علم های دیگر باید کمک بکنه. یعنی در حقیقت مثل یک انسانی که با یک چشم کار بکنه یا یک انسانی که با یک دست کار بکنه. این که ما میبینیم در اون روزگاران مدرسه محل تعلیم و تعلم همه این علوم بوده است، برای همین خصیصه علم است که به هم ارتباط داره. ما لذا نگاه میکنیم که دانشمندان ما، حتی همین دانشمندانی که ما کتابهایشون رو میخونیم، تصور نفرمایید که اینا فقط مثلا سیوطی مفسر بوده یا مثلا نحوی بوده. همین سیوطی کتاب در پزشکی نوشته و خودش هم میگه که پزشکی رو از یک مردی که از روم آمده بود من نزد او آموختم. یعنی وقتی که یک اهل علم در مدرسه بود، متوجه بود که اگر مثلا او میخواهد در یک رشته متبحر و متخصص بشود، این بی‌نیاز از رشته دیگر نیست. خب شما میبینید که سیوطی که در نزد ما شهرت دارد به چی؟ اینکه نحویه، به جز این کتاب بهجت المرضیه، البهجت المرضیه فی شرح الالفیه شو میخونی، نزد ما شهرت دارد به این که عالم به علوم قرآنه، به علت این که الاتقان فی علوم القرآنش رو میخونی، نزد ما شهرت دارد به این که او لغویست، به علت این که اون المظهرش رو میخونی، و همچنین 400 تا کتاب داره سیوطی. و مسلماً این دانشمند اگر اینطور خودش رو جامع نمی‌کنه که اینطور 400 تا کتاب در رشته‌هایی بنویسه که هر یکی شما ملاحظه می‌فرمایید که چیه. حالا تازه این سیوطی که ما می‌خونیم که یک جلد هست، شما کتاب اشباح و نظایر سیوطی رو اگه نگاه بکنید 9 جلد اخیراً چاپ شده در کشورهای عربی، و یک کتابی از سیوطی اخیراً چاپ شده در شرح حال خودش. دانشمندان رسم داشتن که شرح حال خودشون رو بنویسن، از برای اینکه اگر در مسیر نادرستی در راه علم گام پیموده اند، شاگردان آنها و آیندگان آنها متوجه بشن که مثلا اگر بگوید مثلا من 2 سال عمرم رو هدر دادم برای آموختن کیمیا، خب این رو ذکر میکنن. برای چی؟ برای اینکه اون شاگرد متوجه بشه دیگه اون اشتباه استاد رو تکرار نکنه. یا مثلا میگوید که من فلان کتاب رو خوندم بدون توجه به تفسیر و شرحش، و بعد دیدم که اگر با تفسیر میخوندم خیلی صرفه‌جویی در وقت میکردم. خب شاگرد میفهمه که بنابراین باید این کتاب رو که میگیره حتما تعلیقش رو هم بگیره یا مثلا شرحش هم بگیره. از این جهت بود که بسیاری از دانشمندان سرگذشت شخصی دارن، یعنی شرح حال خودشون رو نوشتن. از اون جمله همین سیوطی، من حالا مثال سیوطی رو میزنم به علت اینکه اسمش به گوش ما آشناست، وگرنه ابن سینا هم سرگذشت شخصی داره که خودش با خودش نوشته و بعدم شاگردش ابو عبید جوزجانی تکمیل کرده و اینها. خب میگه مثلا من چجور درس میدادم، شبها درس میدادم، قانون درس میدادم برای فلان شاگردم، یا مثلا شفا درس میدادم برای شاید دیگرم، و روش تعلیم و تعلم خودش رو بیان میکنه. سیوطی در این کتاب خودش که به نام التحدث و به نعمت الله که در آغازش میگه که من نعمت خدا رو باید بازگو بکنم، و اما به نعمت ربک فحدث،
او در اونجا از مشایخ خودش، استادان خودش، مدارسی که رفته، سفرهایی کرده، سفرهایی که برای شنیدن حدیث و سماع حدیث، رحله هایی که برای استملاء حدیث کرده، همه رو ذکر میکنه و بعد در اونجا در حدود متجاوز از 400 تا کتاب از خودش در اونجا ذکر میکنه. در اونجا آدم متوجه میشه که این شخص علاوه بر این علومی که ما به نظرمون آشنا میاد، علومی دیگری را هم میدانسته و در صددش هم بوده و از جمله مثل طب. یا مثلا همین ابن رشد اندلسی که شاید شما اسمش رو در جریان ردی که بر غزالی نوشته شنیده باشید. میدونید که غزالی کتابی نوشت به نام تحافت الفلاسفه و در اونجا بر فیلسوفان خورده گرفته و حتی بعد تکفیر کرده بعضی از فلاسفه رو، و ابن رشد کتابی نوشته در رد او به نام تحافت و تحافت. خب سلمان ابن رشد چهره یک فیلسوف رو داره در این کتاب. و گذشته از اون بفرمایید. نه بفرمایید، خواهش می‌کنم بفرمایید. یا الله مصطفون نمو خیلی بای جد خبون. همین ابن رشد که به نظر ما یک فیلسوف میاد که کتاب تحافت و تحافت رو نوشته بر رد تحافت الفلاسفه غزالی، یا مثلا فصل المقال فی ما بین الحکمت و شریعت من اتصال رو نوشته که تلفیق بده و آشتی بده بین حکمت و شریعت، بین دین و فلسفه. از بعد دیگرش ما میبینیم مثلا او یک فقیه و اصولی هم بوده، ولی اگر ما پیگیری و بررسی و جستجوی بیشتری در آثار او بکنیم، میبینیم این یک عالم به علم کشاورزی هم بوده. یعنی همین ابن رشد که در نزد ما به عنوان یک فقیه یا یک فیلسوف مشهور هست، این در حقیقت یک مهندس کشاورزی هم بوده. کتابی داره در فلبذور و زروع، در بذرها و زراعتها، در کشت و کاری. و این حالا یک نمونه ای من عرض کردم خدمتتون که مثلا سیوطی در ارتباط با علم پزشکی، یا مثلا ابن رشد در ارتباط با علم کشاورزی. و بعد اگر شما خواسته باشید که استقصا بکنید، میبینید بسیاری از دانشمندان ما، از فقهای ما، منجم بودن، ریاضیدان بودن، هندسه دان بودن، و اگر به این کیفیت خودشون رو آماده از برای پذیرش علوم مختلف نمی کردن، مسلمن به این احاطه نمی رسیدن. و این که مثلا ما امروز میگوییم روش تحقیق، روش تحقیق و اسلوب و طریقه تحقیق درست، این از کجا حاصل میشه؟ از اونجا حاصل میشه که یک دانشجو و یک طلبه از آغاز در پی شناختن علوم مختلفی که در ارتباط با اون کارش هست بر بیاد و دنبالش بره و یاد بگیره. و این در تمدن اسلامی در یک زمان بسیار بسیار کوتاهی توسعه پیدا کرد، به طوری که ما وقتی که ملاحظه میکنیم میبینیم که هر دانشمندی در اونچه که تألیف کرده دقت و استواری کاملی رو به کار برده. و این دقت و استواری کاملی که در علوم اینها به کار میبردند، همون طریقه علمی یا روش تحقیق علمی است. خب شما اگر در همین علومی که در جریانش هستی، مثل فرض فرمایید همین علم صرف یا همین علم نحو، شما اگر مثلا آثار رضی الدین استرابادی رو مثلا که شرح شافیه ابن حاجب رو در صرف نوشته، خب شما ملاحظه می‌فرمایید که یک مرد استرابادی که اهل گرگان هست، که زبانش زبان عربی نیست و فرهنگی که در اون فرهنگ پرورش یافته در فرهنگ دیگری بوده است، با چه استواری و دقت این کلمات عربی، وجوه اشتقاق کلمات و صرف کلمات و ریشه کلمات در اعلال ها، ادغام ها، قلب ها، حذف ها در اونجا بیان کرده. یا مثلا این روش علمی رو مسلما به کار برده، هیچ کس نمیتونه بگه که مثلا او روش علمی نداشته. یا مثلا همین کتاب ابن هشام انصاری که ما الان داریم میخونیم، مغنی، شما ملاحظه فرمایید که او اولا تمام آثاری که تا اون زمان در اختیار بوده در کنارش گذاشته، از ابن جنی، اخفش، ابن تراوه، ابو حیان و هاتیاز سیبوی، فرا، کسائی، اینها. یعنی طوری نبوده که همینطور خواسته باشه از پیش از خود یک چیزی بنویسه. الاولا محذورتون الا علا من بنا فوق بنا السلفی، هر کسی باید اون گذشته رو بگیره، روی اون سنگ رو روی اون سنگ بگذاره. و علمم از قدیم الایام همینطور بوده، علم همیشه از یک ناحیه به ناحیه دیگر در گردش بوده. یک زمانی غرب از شرق گرفته، یک زمانی شرق از غرب گرفته و همینطور ادامه پیدا کرده. یه وقتی از ایران، از مشرق زمین افرادی رفتن به یونان و علم و دانش رو از مشرق زمین بردن به یونان، و این چیزیست که در آثار افلاطون هم بهش اشاره شده. بعد یک مرتبه ما میبینیم که در دوره اسلامی آثار حکمای یونان، پزشکان یونان، داروشناسان یونان ترجمه میشه به زبان عربی. باز یک مرتبه میبینیم که در قرون وسطا آثار عربی، آثار ابن سینا، فارابی، غزالی، ابن رشد ترجمه میشه به زبان لاتینی. پس این علم همیشه در گردش هست و پایه ها رو پایه های دیگر هست. و هیچ کس نمیتونه مدعی بشه که من بی‌نیاز هستم از اون چیزی که دیگران گفتند. یا یک کسی بگوید که من همین کتاب برای من کافیه. تحقیق علمی این است که انسان احاطه داشته باشه به تمام مسائل. شما مثلا روش علمی، یک کسی مثلا ابو ریحان بیرونی در کتاب الآثار الباقیه عن القرون الخالیه، وقتی میخواد که مثلا بحث بکنه درباره تاریخ اقوام و ملل به عنوان یک مورخ، اون نمیتونه یک سند رو بگیره، من تکه بر همین یک سند میکنم. میگه این منقولات زردشتی هاست، ببینم آیا این منقولات زردشتی ها با منقولات مثلا هندی ها یا با منقولات یونانی ها یا مثلا کلدانی ها، بابلی ها، یا تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه. اگر اونجایی که تطبیق نمیکنه علتش چیه که وقتی بخواد یک نظر علمی بده این نظر بر یک پایه استواری باشه. ابو ریحان بیرونی رو حالا در نظر نگیریم که بیشتر مورخ ریاضیدان و منجم بوده، یک کسی، یک دانشمند جلیل القدری مانند محمد ابن جریر طبری رو در نظر میگیریم. شما ملاحظه میفرمایید این به همون اندازه که استواری و استقامت در تفسیر قرآن داره، که تفسیرش در اختیار هست، ترجمه فارسیش هم هست، شما میدونید که اولین تفسیری که اجازه داده شد از طرف فقها و دانشمندان که به زبان فارسی ترجمه بشه همین تفسیر طبری بوده. علت اینکه قبل از اون مردم احتیاط میکردن از اینکه سخن خدا رو به زبان دیگری برگردانند، و وقتی تفسیر طبری در اختیار قرار گرفت، دیدن این تفسیر جامعی هست، فقها و مشایخ مکتبها و مذاهب مختلف اسلامی فتوا دادند که برای اینکه مردم بدانند، برای اینکه مردم بفهمند سخن خدا رو، جایز است که به زبان دیگر ما ترجمه بکنیم. و از بس احتیاط می کردن در این تفسیر طبری که بعدها البته اون احتیاط لازم دیده نشد، زبان فارسی رو فدای اون عربی میکردن، به علت اینکه مبادا اون ترکیب عربی دست بخوره. مثلا بعضی از قواعد هست که در زبان فارسی با زبان عربی کاملا برعکسه. در زبان فارسی مثلا ما میگیم که معلم رفت، ولی اگر جمع بشه میگیم معلمان رفتند. در افراد و جمع با هم مطابقه میکنه، یا رفتند معلمان، ولی در زبان عربی مطابقه نمیکنه. و جر الفعل اذا ما اسندا لسنین او جمع کفاز الشهدا، نمیگن فازو الشهدا، در فارسی مطابقه میکنه ولی در عربی نمیکنه. برعکسش در صفت موصوف، صفت موصوف در زبان عربی مطابقه میکنه با همون تفصیلی که شما بهتر از بنده میدونید. صفت به حال موصوف یا متعلق موصوف در چند چیز از نمیدونم 10 چیز مطابقه میکنه، ولی در زبان فارسی از جمله در افراد و تثنیه و جمع، ولی در زبان فارسی مطابقه نمیکنه. میگیم مرد دانشمند، مردان دانشمند، نمیگیم مردان دانشمندان، مگر استثنایی در زبان شعر، نشستن زاغان به بالینشان چنان دایگان سیه معجران، مطابقه کرده استثناست. شازون به قول نحویین لا یقاس علیه، شدند اون جوانان آزادگان، فقط در شعر. خب محمد ابن جریر طبری که این تفسیر رو نوشت، بعد تاریخ رو نوشت. شما نگاه میکنید که اون استواری علمی که در تفسیر به کار برده، در گزارش سخن خدا به کار برده، همون استواری را هم در تاریخ خودش به کار برده و حتی همون اسلوب و اون چیزی را که فرنگی ها میگن متد، متدولوژی که در علوم فقه و تفسیر به کار میبرده در تاریخ به کار برده. برای چی؟ برای اینکه روش علمی، روش استوار علمی، اون چیزیست که در این علم با علم دیگه زیاد فرقی نمیکنه. مثل دو تا چارتاست، مثل علوم ریاضیاته. شما وقتی میبینید در اصول فقه مسائل تعادل و تراجیح، مسائل ارجحیت، تمامی مسائلی که در اصول فقه مطرح شده، اینا خودش پایه و اساس یک متدولوژی علمی هست. بنابراین اون چی که میخواستم از این مقدمه نتیجه بگیرم این است که اون متدولوژی علمی و روش تحقیق علمی چیزی بوده است که بانیانش بزرگان و دانشمندان عالم اسلام بودند و غرب از باب عاریت گرفتند. و اینکه ما تصور بکنیم که این چیزی است که اونها مبتکرش بودند، نه درست نیست. ولی خب ما اهمال کردیم، ما سهل‌انگاری کردیم، ما بی‌توجهی کردیم، اونها اسلحه را از دست ما گرفتند و ما را خلع سلاح کردند. شما ملاحظه می‌فرمایید که دانشمندان اسلامی نه تنها در این علومی که ما باش آشنا هستیم مهارت و چیرگی داشتن، بلکه در علوم شناخت زمین‌ها، شناخت معادن، شناخت حاصلخیزی زمین‌ها دانشمندان اسلامی کار کردند. شما اگر کتب جغرافیایی اسلامی رو در نظر بگیرید، معجم البلدان یاقوت حموی، احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم مقدسی، سوره الارض ابن حوقل، المسالک و الممالک ابن خرداد به یا المسالک و الممالک استخری، و سفرنامه ابودلف، سفرنامه ابن فضلان، سفرنامه ابن بطوته، سفرنامه ابن جبیر، سفرنامه ناصر خسرو، شما نگاه میکنید تو تمام این کتاب ها تمام معادن و ذخایر مادی این ممالک رو کاملا بیان کردن. و بعد ما نگاه میکنیم که هیچ یک از این کتاب مورد توجه مسلمان ها قرار نگرفته. و تمام این کتاب ها شما الان نگاه بکنید چاپش در کجا بوده، یا در برلین بوده، یا در پاریس بوده، یا در اشتوتکارت بوده، یا در لایپزیگ بوده. اینها خب این اقفال کردن ما بوده از طرف این استعمارگرها و غافل بودن ما که ما میراث خودمون رو با آسونی از دست بدیم. همین کتب تواریخ رو در نظر بگیریم. تاریخ طبری ببینید در کجا چاپ شد اول. تاریخ مسعودی مروج الذهب در کجا چاپ شد. البدو و تاریخ در کجا چاپ شد. پس بنابراین یک مرتبه ما مدرسه و حوزه که تمام این علوم رو در خودش داشت و کسی مانند فقیهی مانند محمد بن جریر طبری مورخ ما بود، علم تاریخ در نزد ما چی شد؟ بی ارزش شد. جغرافیا که شناخت سرزمین و شناخت مملکت و شناخت معادن و شناخت سرمایه های ما بوده که بزرگان ما در پرتو اسلام اینها رو کشف کردند، یک مرتبه برای ما مسائل بی فایده لا تائل تحت او شد و اون کسانی که میخواستن ما رو عبد و عبید خودشون بکنن از دست ما گرفتن. و بعد حالا ما میخواییم مثلا بعدن ما میخواستیم باید بریم مثلا از اونها کمک بگیریم، بچه هامونم بفرستیم اونها یاد بدن که مثلا در اینجا ما چجوری کشاورزی بکنیم. شما همین مسئله کشاورزی که اسم میبرم، عالم اسلام بزرگترین دانشمندان رو داره، حتی جزئی ترین مسائل انواع و اقسام حتی کودهایی که برای زمین مفید بوده در کتب کشاورزی اسلامی موجوده. ولی کجا یک کتاب کشاورزی در میان ما مسلمان ها معروف و مشهور است؟ هیچی. کتاب الفلاحت و نبتیه ما داشتیم، المغنع فی الفلاحت اشبیلی داشتیم، کتاب الفلاحت ابن عوام داشتیم، کتاب الفلاحت ابن بسال داشتیم و صدها اینجور کتاب ها. پس این دانشمندان ما به فکر بودن که پایه و اساس یک زندگی که سعادت مادی و معنوی امت مسلمان را تأمین بکنه بریزند. پس ما خودمون سهل‌انگاری کردیم. یا همین پزشکی که یک علمی هست که مردم همه بهش محتاج هستند، یک چیزی نبود که از حوزه های ما به دور باشه. شما وقتی نگاه میکنید در کتب علمی ما میبینیم پزشکی کاملا در جریان تحصیلات حوزه‌ای بوده، برای یک مرتبه ما شدیم بی تفاوت. کتاب هایی که دانشمندان اسلامی نوشتن، مجموعه های علمی که در علم پزشکی نوشتن، نمونش قانون ابن سینا. ابن سینا از جهتی میاد کتاب شفا رو مینویسه در الهیات، از جهتی میره کتاب قانون رو مینویسه در پزشکی، که حتی بعضیا خورده گرفتن که چطور کتاب شفا مناسب با پزشکی هست برای فلسفه به کار برده و کتاب قانون رو در طب به کار برده، در حالی که قانون در حقیقت جنبه فلسفی و منطقی داره. المنطق و آلت قانونیه گفتن برای این خواسته بفهماند که الهیات و پزشکی هر دو یرتزعان من لبن واحد هستن. انسان تا وقتی که بدن سالم نداشته باشه حتی در عبادت ناتوانه. و میگفتن که فلسفه پزشکی روحه و پزشکی فلسفه بدن هست. یعنی این مقدار اینها متداخل بودن. خب یک دانشمندی مثل ابن سینا هر دو علم رو متبحر میشه و خب بعد ببینیم باز همین علم پزشکی مورد بی‌اعتنایی قرار میگیره که حتی یک نفر به خودش اجازه نمیده که مثلا یک صفحه بخونه، شاید یک مطلبی در این کتاب باشه که حتی به درد سلامتی خودش هم بخوره. و بعد هی تدریجا، حالا این دیگه ارتباط به استعمار غربی فعلی نداره، استعمار در حقیقت استثمار به حساب غیر مسلمانان و دشمنان اسلام. شما چرا نگاه میکنید در دوران خلفای بنی عباس، خلفای فاطمی، دو شاهرگ مسلمان ها که یکی اقتصاد بود و یکی هم پزشکی بود، از دست مسلمان ها خارج شد و به دست یهودی ها افتاده بود. شما تاریخ رو برین بخونید، در دربار بنی عباس، خلفای بنی عباس یا خلفای فاطمی مصر، اینها یهودی ها کوشش می کردن این شریان حیاتی مسلمان ها رو به دست بیارن و مسلمان ها رو محتاج به خودشون بکنن، که حتی شافعی معروف دیگه، رئیس مذهب شافعی میگه من تأسف میخورم از این که مسلمانان قسمت عمده از علم رو رها کردن و این رو به مسیحیان و یهودیان سپردن، یعنی همین پزشکی رو. و حتی میگه بعد از علم حلال و حرام، مقصودش یعنی بعد از علم فقه، علمی به قداست، قداست پزشکی نیست. خب وقتی میفته این علم به دست دشمنان ما، ما رو محتاج به خودش میکنه. میگن در بغداد یه پزشکی بود یهودی یا لااقل دشمن اسلام بیدی، این مردم محتاج بودن، همه میامدن صف میکشیدن در کنار مطبش و قاروره شون هم در دستشون بوده. قاروره اون ظرف بول میگن که تشخیص بیماری به وسیله اون صورت میگرفته. و بعد هر چند دقیقه این میامده با تحقیری به مسلمان ها میگفته شما چرا آمدین پیش من شفاتون از من بخواید؟ شما که خودتون میگین که خدا شفا میده، خب برین شفاتون از خدا بگیرین. این مردم بیچاره مسلمان تحقیر میشدن، بعضیا برمیگشتند و میگفتن مرگ بره ما بهتر از این که تحقیر بشیم. یه عده دیگه هم باز وای میستادن که با امید این که شفا پیدا بکنن با داروی این پزشک. تازه وقتی هم اون میاد باز دو مرتبه تحقیر میکنه، میگفت معلوم میشه که توکل تو خیلی ضعیفه که نرفتی دنبال خدا، آمدی پیش من. اینا اسناد تاریخی داره که مجموع اینها نشون میده که ما یک نظام علمی قوی داشتیم که اگر به همون کیفیت پیش میرفته، چون مثلا تمام این علومی که بعدها وسیله شد از برای جر اثقال و مسائل ماشین و موتور و این مسائل، اینا در اسلام بوده. به شما میری یک کلمه شو مثلا ما برای خودمون نگه نداشیم یا اهمیت ندادیم. کتاب هایی که فنون موسا نوشتن، کتاب الهیل، کتاب جر الاسقال، کتاب نمیدونم الجامع و بین العلم و العمل، از ساعات و زمانیه، تمام این مسائل بوده. برای چی اون حرکتی که اسلام ایجاد کرد برای علم، هم از جهت اخذ علم از هر جا که ممکنه، شما حتی ببینید که در ادبیات، نه تنها ادبیات یونانی بلکه ادبیات سانسکریت، سانسکریت کجا؟ یونانی کجا؟ یونان مال یونانه، در قلب اروپا، سانسکریت مال هند. تمدن اسلامی اون چه که مفید فایده بود اخذ کرد. شما مزامین شعرهای بزرگ عرب رو اگر در نظر بگیرید، ببینید هر نکته خوبی که بوده از هر جای دنیا این شاعر اخذ کرده. شما مثلا دیوان متنبی رو وقتی نگاه بکنید، ببینید از اوستا اخذ کرده، از سانسکریت اخذ کرده، از یونانی اخذ کرده و همچنین از اقوام دیگه. این حتی فقط مثالشو که زدم من در شعرش بوده. و من یک اضافه من مرن مریزن یجد مرن به هلما از زلالا، شعر متنبیه، اینن منطبق با عبارتی که در ارسطو آمده که مزاجی که مزاج فاسد باشه، هرچه غذای خوبی هم بدی اون غذا رو چکا میکنه؟ فاسد میکنه. به مردم شود آب و نان تو مردم، نبینی که سگ سگ کند آب و نان را. در قسمت های دیگه شما اگه مثلا قدیمترین فهرستی که در عالم اسلام نوشته شده، خب ما البته در حوزه های فقهی و رجال آشنا هستیم با کتب فهرست طوسی، رجال، مثلا رجال نجاشی، کشی، شیخ طوسی اینا، ولی فهرست کتب، قدیمترین کتابی که در اسلام هست کتابی است مال حنین ابن اسحاق. حنین ابن اسحاق در سال 260 هجری از دنیا رفته. در این کتاب این 129 کتاب رو ذکر میکنه که او خودش و همکاران خودش از کتب جالینوس و سایر دانشمندان یونانی ترجمه کردن به زبان عربی. خب علم ترجمه الان یک علمی است که باید تکنیک خاص خودش رو داشته باشه. شما در اینجا قسمت ترجمه دارین یا خود شما که در جریان ترجمه از عربی به فارسی هستین، نقل کردن از یک زبان به یک زبان دیگه کار آسونی نیست. گذشته از فوتوفنهای قواعدش، تعبیراتی هست که ما اگر از یک زبانی به زبان دیگه خواسته باشیم ترجمه بکنیم میبینیم اصلا معنی نمیده و در اینجا مترجم چه باید بکنه. و وقتی یک کسی میخواد ترجمه بکنه باید اون متن رو که انتخاب بکنه قبلا متنش درست باشه. بلدی اگر متن اصلی به حساب متن مبدع نادرست باشه، اون ترجمه که متن مقصد هم هست نادرست میاد. شما این کتاب رو اگه ملاحظه فرمایید ببینید که تمام اون چیزی رو که الان مسئله میگن که به تصحیح و مقابله، همین تصحیح و مقابله ای که ما در کتابهایی که در دوران قاجار چاپ شده ما نداشتیم که مثلا مقابله بکنن با چند نسخه، یه نسخه رو اصل قرار بدن و اختلافات رو در پایین بنویسن، اینو ما نداشتیم. شما الان کتابای چاپ سنگی رو که ملاحظه میکنین در هیچ جاش نمیگه که آقا من اینو از کجا آوردم، این نسخه خطی رو، این کتاب مثلا فرض کنید که مال ابن فهد حلی هست، آیا کتاب نوشته خودش به دست من آمد و من برداشتم چیز کردم، یا یک از نسخه خطی که 200 سال با او فاصله داشت. این مسائل مطرح نبود، مسئله مقابله. ولی الان مسئله مقابله مطرحه. شما نمیتونین یک کتابی رو مثلا مال شیخ طوسی باشه یه نسخه خطی پیدا میکنید که مثلا 50 سال پیش مثلا یک طلبه‌ای که سوادش متوسط بود از اینجا استنساخ کرده، شما اینو بگید من میخوام چاپ بکنم. شیخ طوسی کی بوده و حالا کیه؟ 50 سال پیش؟ این چند دست گشته؟ شما الان یه جزوه‌ای رو از دست رفیقتون میگیرین که بنویسین، سهو و اشتباه ازش رو درش رخ میده. پس یک نسخه خطی که همین دست دست بگرده مثلا شاید اصلا مسخ بشه. حالا این در صورتی که این دست به دست گشتن صورت ساده داشته باشه، تصرف و تصحیف و تحریف درش نشده باشه. این است که الان روش تحقیق این است که ما باید نسخه های الاقدم و فالاقدم رو به دست بیاریم، تازه اگر چند نسخه بود با هم مقابله بکنیم و تازه در اونجا اجتهاد هم نکنیم، شاید اون چرا که ما مرجوح میدانیم فی الواقع راجح باشه و علم ما مثلا به اون نرسه. این نظام اصلا وجود نداشت در زمانی که کتاب ها به صورت چاپ سنگی چاپ میشد. البته الان شما بس این کار بکنید، شما نمیتونید یه چیزی رو که 100 سال پیش نوشته شده پشتش نوشته تو نسخه خطیش مال شیخ طوسی، اولا یقین کنید که مال شیخ طوسیه تا اینکه قرائن به دست نیاریم. چه بسا کتابی که ممکنه مثلا کاتبان ناآشنا یا مثلا فهرست کنندگان کتابهای خطی اشتباهی اسمشو نوشته باشن. لذا شما هر کتابی رو که اول میخواییم شما روش کار بکنین، اول باید اصالتش رو اثبات بکنید، این کتاب مال اون هست یا نیست. جاهز خودش میگه ما بسیار کتاب به اسم خودمون می‌نوشتیم، مثلا هیچ کس توجهی نمی‌کرد، ولی کتاب می‌نوشتیم، خودمون کتاب می‌نوشتیم، اسم عبدالله ابن مقفر رو پشتش می‌ذاشتیم، دست به دست می‌گشت و از ما می‌خریدن. کتاب جاهزه ولی به اسم عبدالله ابن مقفر. کتاب‌ها بود دشمنان یه چیزی بهش اضافه می‌کردن، خب ما از کجا بدونیم که مال اونه؟ این کش و قوس دشمنی علمی، دشمنی مذهبی، این مسائل باعث شده بود که مقداری جعل بشه، مقداری تحریف بشه، مقداری تحریف بشه، اضافه، نقصان. یک مرتبه شما نگاه میکنید یک کتابی رو به عنوان یک کتاب دانشمندی دارین در نظر میگیرین، در حالی که مال اون نیست. وقت بعدن اگه شما خواسته بشید میگید من به عنوان یک پژوهشگر یا یک محقق میخوام تحقیق بکنم در عقیده این شخص، چجور میشه؟ ثبت العرش سو من قشت تو ثابت بکن، اینو اون گفته، بعد بیا ثابت بکن. این در هر علمی هست، در فقهش هست، در اصولش هست، در نمیدونم رجالش هست، در تاریخش هست. اصلا شما نگاه میکنید که بسیاری از تواریخی که مسائل شیعه درش بوده بر له تشیع، اهل سنی های متعصب چیکارش کردن؟ حذفش کردن. بعدن ما چجوری میتونیم قضاوت بکنیم؟ بنابراین این که میگن برای تحقیق باید نسخه های مختلفی رو به دست آورد، وگرنه اون اجتهاد ما بیفایده و بیثمره هست. این در مثلا حتی ادبیات، ادبیات فارسی، حتی دیوانی مثلا از ناصر خسرو بود که بعد از قرن هشتم پیدا شده بود، یعنی در حقیقت 400-500 سال خلأ. خب میگفتن این مال ناصر خسرو، از روی همون دیوان استنباط میکردن که ناصر خسرو منکر معاد جسمانی بوده. بله، یه شعری تو همون دیوان دیده میشد: مردکی را به دشت گرد درید، سوب خوردن کرکس و زاغان، اون یکی رفت بر سر کوهسار، اون یکی مرد در بن چاهان، این چه این کس به هش زنده شد. چیز مزخرفی هم در مصرع آخرش. خب حالا ما بیایم بگیم که آقا ناصر خسرو عقیده به معاد جسمانی نداشته فلان اینها، ما اول باید ثابت کنیم مال ناصر خسرو هست یا نیست، بعد میبینیم که نه، این نسخه های قدیمتر هرچی میریم پیدا میکنیم، کشف میکنیم، میبینیم که این تیکه در اونجا نیست. و نه تنها حالا این که از این نظر اثبات میشه، خب آدم میبینه چجوری ممکنه یک شاعری که توصیف روز قیامت رو بر اساس نص صریح قرآن و با استناد به اکثر آیات قرآنی در دیوان خودش میاره، اون وقت بیاد یه چنین شعر سست و مبتذلی رو بگه که در حقیقت شناعت خودش رو در معرض مشاهده بذاره. اون کسی که میگه زن روز به ترس کندرو پیدا آید همه کارهای پنهانی، و از چرخ ستارگان فرو ریزد چون برگرزان به ماه آبانی، زن روز که حول او بریزاند نور از مه و زافتاب رخشانی، چون پشم زده شده که و مردم همچون ملخان زبست پریشانی، اون گه زمیان خلق برخیزد خیشی و برادری و خسرانی. این وقت بیاد میشه بگه مردکی را به دشت گرگ درید و این صورت. پس باید ما اول بریم نسخه را پیدا بکنیم، اگر نسخه های متعدد بود مقابله بکنیم. این روش در اینجا نبود. ما شیخ محمد خان قزوینی در زمان قاجار رفت اروپا و در اونجا در پیش مصاحبت ادوارد براون، ایرانشناس و مستشرق انگلیسی، روش این که ما در تصحیح و روش در نشر کتاب ها نسخ خطی قدیم الاقدم و فل اقدم رو پیدا بکنیم. اگر نسخه به خط خود مؤلف نبود، اون اقدم ها رو با هم مقابله بکنیم، ارجح رو در متن بذاریم، راجح رو در متن، مرجوح رو در پاورقی بذاریم. اگر ما تصحیح التقاطی میکنیم، اگرم یک نسخه رو صحیح تر میدونیم اونو در متن بذاریم. این رو برای ما آوردن که بعد تدریجا این روش معمول و متداول شد. خب در زمان طاغوت که یعنی آغاز این امر توجهی به متون اسلامی نمیشد، لذا در ادبیات فارسی شما می‌بینید کتاب‌ها با این روش تصحیح شد. تاریخ بیهقی، تاریخ جهانگشای جوینی، مرز و نامه، اینجور که کتاب‌ها، دواوین مختلف شعرا. و در کشورهای عربی کتب اسلامی، شما کسانی مثل محمد محی‌الدین عبدالحمید، عبدالسلام هارون، یا نمی‌دونم ابراهیم مدکور، این کسانی که نصوص و متون رو چاپ کردن این روش رو انتخاب کردن. حالا شما تصور میکنید که این رو ما نداشتیم که متون رو با هم مقابله بکنیم، تصحیح و مقابله. خب این کتابای عربی رو دیدین نوشته به قوبل معنوس خطل فلان مثلا استانبول، این ما داشتیم در همون قرون اولیه. در همین رساله حنین ابن اسحاق میگه من متن یونانی رو دادم به دست فلان کس، متن سوریانی رو دادم به دست فلان کس و گفتم که هر جا بین این دوتا متن با هم اختلاف هست اونجا رو یادداشت بکنیم که شاید بعداً بتونیم کشف بکنیم. خب این در جریان علمی مسلمان ها این بوده، اونها از ما گرفتن، بضاعتنا ردت الینا شده. خب ما باید الان در روش تحقیق، در روش نشر کتاب، در روش نشر متون برگردیم، بریم به میراث گذشته خودمون، با بی‌اعتنایی نگاه نکنیم، خودمون رو مقید نکنیم به یک محدوده خاص. خب الان آدم نگاه میکنه که مثلا یک کسی یک متن عربی رو میخواد تحقیق بکنه، این لغتی که مربوط مثلا فرض فرمایید از ائمه اطهار در یک جمله در یک حدیثی نقل شده، اینو دیگه شما نمیتونید که ارجاع بدین به کتاب لغتی که مثلا یک بازاری امروز در بازار تهران مثلا یک فرهنگ لغت درست کرده، شما او از اون نقل قول بکنید و شما نفهمید که بابا شما چه عرض میکنم جسارت مقصود نوعیه و آدم ما نفهمیم که مثلا زمخشری مثلا لغوی بوده، فیروزآبادی لغوی بوده، ابن منظور لغوی بوده و صدها لغتی که قابل استناد هست و قابل تحقیق هست. پس روش تحقیقی که ما میگیم باید مبتنی بر اساس استواری باشه که ما خودمون داشته ایم. پس بنابراین ما باید از اون تنگنای خودمون اول بیرون بیاییم و خصوصا که علم الان جنبه جهانی پیدا کرده. شما در زمان حاج ملهاری سبزواری نیستین. حاج ملهاری سبزواری میگن وقتی که فوت کرد 46 تا کتاب تو خونش داشت. خب اون که از این محدوده خارج نمیشد. شما امروز یک نفر میره به یک طرفت العین مثلا کتاب برمیداره از یک کشوری دیگه میاره اینجا، شما میدونه حتی کتاب شیعه. ما رفتیم در سفری کردیم به اردن، منم مطلع نبودم، حاجا عزیز طباطبایی من گفتن که کتاب سید طاووس در دفاع از شیعه در اونجا چاپ شده، یکی برای من بگیر بیار. من خودم تعجب کردم. بناء المقاله الفاطمیه فی الرد علی الرساله العثمانیه، رساله عثمانیه مال جاهزه و مقالات عثمانیه رو داره، پیروان عثمان و مسئله خلافت و اون مسیر و مبنا و خطی که اونها دارن. خب این سید طاووس جمال الدین رد این کتاب رو نوشته در اونجا چاپ شده. خب ما بنابراین دور نیستیم. همین کتاب اکسیر العارفینی که من برای شما اسمشو بردم در ملا صدا تقسیم علوم کرده، یکی از دانشجویان ما، یکی از شاگردانی که شاگرد ما بود در ژاپن چاپ کرده. این الان متن عربیش چاپ دانشگاه توکیو، رساله اکسیر العارفین ملا صدرا، در حالی که مسلم میدونم مثلا ما هیچ کدومون حتی ندیدیم، در حتی خطیش هم ندیدیم، ولی اونجا چاپ شده. پس بنابراین در این زمان که علم جنبه جهانی پیدا کرده، ما نمیتونیم که خودمون رو محدود نگه بداریم و چه تحقیقی بکنیم. شما بیاین تحقیق اینجا بکنید، ببینید که آقا فلان که این کتاب مثلا شیخ مفید اثری ازش باقی نمونده، یه دفعه ما میگن آقا این کتاب که 30 سال پیش در فلان مجله چاپ شده، شما چطور میگین اثری ازش باقی نمونده؟ این است که باز برمیگردیم به همون روش علمی خودمون، اشتغال یقینی، براءت یقینی لازم داره. این خودش یک اصل علمیه، این فقط در اون مسائل فقهی جریان نداره، بلکه در همین مسئله نشر متون جریان داره. شما تا وقتی که یقین نکنید که نسخش موجود نیست، نمیتونید بگید که این کتاب وجود نداره. شما در وقتی میتونید بگید که وجود نداره که آشنا باشید به تمام فهرست های نسخ خطی که در دنیا هست و فهرست های جامعی که برای نسخ خطی نوشتن. بعد بگیم این وجود نداره. ولی اگر ما در جریان این فهرست ها نباشیم و میگیم وجود نداره. یا مثلا کتاب هایی هست که انتصابش اشتباهه، ما باید بریم تحقیق بکنیم. فرض کنید که بسیاری از اشخاص بودن که اسامیشون مشتبه به هم می شده، دو تا اسکافی بودن. همین مثلا المعیار و الموازنه چاپ شده بود اینجا، والا یکی از این اسکافی ها هست، همون پشتش که نوشته شده غلط مال اسکافی دیگری است. خب باید ما منابع داشته باشیم، ما فهرست ابن ندیم رو باید مراجعه بکنیم که ما هویت مثلا این اسکافی رو به دست بیاریم که این اسکافی با اون اسکافی اشتباه نشه. خب اگه ما خواسته باشیم میگه خب چه فرقی میکنه حال باشه. متد علمی اینه که صحیح رو آدم جستجو بکنه. ما اینجا بابا هاری عشر علامه هلی رو تجدید چاپ کردیم، خب نسخه‌های خطی شد دیدیم و دقت کردیم و اینها. یه کسی ما گفت خب حالا این که چاپ حروفی کردی، خب همون چاپ سنگیش هم بود. خب بابا غلطه، شما اگه بگی غلط اهمیت نداره پس این چه علمی میشه؟ اونجا نوشته قال حسن البصری، حسن بصری عقیدش این بود. خب ما نگاه کردیم توی نسخه صحیح نوشته قال ابوالحسین البصری، داره عقیده معتزله، دانشمندان معتزله رو میگه. ابوالحسین بصری، آقا ابوالحسین بصری که از اصولیین درجه یک معتزله بوده، که اسمش هم در کتاب معالم الاصول آمده، کتاب و اصول خودش هم المعتمد فی اصول الفقه در دو مجلد کبیر چاپ شده، من میگم این حسن بصریه؟ یا فرق نمیکنه چه این باشه چه اون باشه؟ یا مثلا اونجا میگه که قال النجار، نجار که از بزرگان معتزله بوده و عقیدهشو میخواد بیان بکنه. آخه هدف فاضل مقداد اینه که اول بگه اشعری این گفت، نمیدونم معتزله این، این روش علمی داشته. حالا ما بگیم بی ربط تا چه فرق میکنه نجار نباشه بخاری باشه؟ تو همین بابا هادی عشری که چاپ سنگش نوشته بخاری، خب اگه بنا بشه من به عنوان یک اهل علم به عنوان یک طلبه بگم حالا چه فرق میکنه این بخاری باشه، فرض این مثلا صاحب صحیح بخاریه، خب بابا این داره این نجار رو میگه، این معتزله رو میگه، این این اسلوب داره، میخواد بحث بکنه درباره صفات خدا، آمده اول میگه نمیدونم اشعری این گفته، معتزلی این گفته، نمیدونم اصحاب ما این رو گفتن، که در حقیقت این میخواد یک جریان صحیح رو در برابر یک جریان اعتدالی رو در برابر دو طرف افراط و تفریط بذاره، که بعد این جلوه بکنه. حالا تو اون اون طرف رو اصلا بگی برای من مطرح نیست، پس این چه علم میشه؟ شما این اسلوب طریق علمی داشته، این روش همه بوده. حاج مولا هادی سبزواری ول اشعری و بزدیادن قائله و قال به نیابت المعتزله و نقمت الحدوث فی التنبوری قد زاد هل خارج عن مفتوری. خب این حالا اونجوری، حالا اشعری مهم نیست، حالا یه چیز دیگه به جاش بذاریم، معتزلیش اونجا مهم نیست یه چیز دیگه بذاریم. خب اینکه اصلا نظام علمی او به هم میخوره، درست مثل مثلا فرض کنید که اینجا که باید مثلا ستون آهن رو بالا بذاریم، بگیم حالا آهن رو اینجا بذاریم، مثلا فرض کنید که این فرش رو به روی سقف بکشیم، خب نمیشه، این نظام به نظام این ساختمان به هم میخوره. این است که اون روش علمی که ما در گذشته داشتیم باید بریم از گذشته بجوییم. ما الان در فقه، در اصول، در صرف، در نحو داریم مشاهده میکنیم اون روش علمی رو و باید ببینیم اونا چجور به کار بردن. میگن الان مثلا در حوزه ها میگن این کتاب ها اتلاف وقته، من نمیدونم چرا اتلاف وقته، میگن متول مغنی، اونو برو بلاغت الواضحه شو بخون، چی هم برو نحو الواضحه هم بخون، اونم اینو بخون، خب اینو خیلی خب درست بخونیم، بله، ولی آیا با فلسفه شم برو نمیدونم خودآموزش بخون، کفایه شم بردار خودآموز کفایه داره بخون، خب آیا با این شما میشه علامه طباطبایی؟ ترجمه هدایه و ترجمه نمیدونم چی و خودآموز فلان و تلخیص فلان و بلاغت واضحه و نحو واضحه و صرف موجز و چیزی که مجتهد نمیشه. آیا واقعا ابن هشام اگه میخواست اینجوری درس بخونه ابن هشام میشد؟ کتاب مغنی، مؤلف مغنی که شما درس میدین، که یا کسی مثل ابن خلدون که خودش از اساطین عالم اسلام هست در تاریخ و جامعه شناسی، میگه من کسی را در عالم اسلام نمیشناسم مگر مردی که در مصر است که به او میگویند ابن هشام انصاری، ابن هشام انصاری، یا مثلا اون کسی که در تفتازان نشسته مثلا کتاب شرح تلخیص المفتاح رو نوشته، سعدالدین تفتازانی، که در اولش میگه من تمام دلائل الاعجاز و اسرار البلاغه شیخ عبدالقاهر جرجانی رو تصفح کردم، قایت اگه این تصفح و تفحص رو نمی کرد این متول میتونست بنویسه. تازه این یک چشمه سعدالدین تفتازانی، شرح مقاصدش رو مثلا بریم نگاه کنیم در کلام به همچنین. پس بنابراین ما نباید اون چیزی رو که داشتیم خداوند به ما ارزانی داشته از دست بدیم، همونطور که در اون دوره ها خدمتون عرض کردیم اون علوم رو از دست دادیم، حالا اصالت همین علوم خودمون هم از دست بدیم، خب چی میشیم؟ وقت نتیجه میشه که چی؟ ما باید مثلا کتاب علمی خودمون رو از بنگلادش بیاریم مثلا افسد کنیم در اینجا، کتاب نمیدونم عربی خودمون رو از نمیدونم کتابی که در ظل سلطان عثمانی، حالا عثمانی زبانش ترکیه، یه زمانی عربی در اونجا رایج بوده، اونجا شیخ الاسلام ترک اونجا یک کتاب عربی مغلوط چاپ کرده، حالا ما باید ما چیکار کنیم؟ افسد کنیم، یعنی جیرخار نمیدونم شیخ الاسلام عثمانی باشیم که اصلا نمیدونست الف و لام رو کجا بذاره. میگن یه وقتی شیخ الاسلام عثمانی رفته بود پیش شیخ الاسلام مصر، بعد گفت که اريد ان اذهب من المکه الى مدینه، شیخ الاسلام مصر گفت هر وقت که از مکه به مدینه رفتی اون الف و لامش هم لطفاً از سر مکه بردار بچسبون سر مدینه، یعنی حتی الف و لام نمی‌دونی کجا بذاره، سر مکه بذاره سر مدینه. حالا کتاب عربیش، حالا ما باید مثلا بیام در حوزه بشیم کتاب اون رو افسد، چرا؟ خب چرا ما نباید روش تحقیق رو یاد بگیریم؟ چرا نباید این نیروهایی که الان در این حوزه ها هست، نیروی مخلص با ایمان با ثبات با انرژی، خب ما چی میخواد؟ ما باید وسایل امکانات کتابخانه مجهز وسایل مجهز باشه ما تحقیق بکنیم. اگر ما بشینیم ببینیم که فلان بچه ژاپنی کتاب نمیدونم اکسرال عارفین ملا صدرا میخواد به دست ما بده، فلان بچه نمیدونم امریکایی شیخ مفید رو به دست ما بده، این کتابی ما دادیم آقای آرام ترجمه کردن اینجا لابد آوردن، اندیشه های کلامی شیخ مفید، خب یه بچه که نه زبونش زبون عربی یا فارسی یا نمیدونم مذهبش مذهب اسلامه، خب این چجور شده که این رفته تو یک محدوده 5 سال مونده بعد اینو ثمرش شده؟ خب اینو ما باید کشف بکنی. خب ما این میگیم وحدت حوزه و دانشگاه، ما باید این چیزا رو کشف بکنی، نه اینکه مثلا فرض کنیم که بریم یه جا بگن که آقا ما یه روز زمین میشینیم چون که ما میخوایم مثل حوزه بشیم، شما جور زمین بشین رو آسمون بشین، یا کاش که همین باشه. آدم نگاه میکنیم در بعضی از این مجامع علمی تمام پول رو صرف کردن به میز و صندلی و نمیدونم مدار بسته و فلان اینا، بعد آدم میگه کتاب میبینیم اونجا وجود نداره، کتابخونه میسازن مثلا فرض کن اون زمانا ما رفتیم شیراز پیش از انقلاب، کتابخانه به اسم ملا صدرا بود ولی یه دونه از کتاب ملا صدرا توش نبود، در شیراز از حافظ سعدی آدم میخواست پیدا نمیشد. خب اینجوری که نمیشه آدم تحقیق بکنه، این است که باید، خب اینم ما اگه بشینیم که همیشه از جای دیگری به ما کمک بکنن، علم باید هر کسی خودش یک جوششی داشته باشه که اون وسایل علمی رو خودش به وجود بیاره، علم رو بجویه. ابوریحان بیرونی در اینجا شخصیت بی‌نظیری در عالم اسلام بود، در ریاضیات و نجوم وقتی میره به هندوستان که یک چیزی یاد بگیره، میگه روزهای اول کتلمیز المتعدب، این اصطلاحی که خودش به کار می‌بره، کتلمیز المتعدب زانو زدن، تا وقتی که به اصطلاحات اینا آشنا شدم که یک مرتبه استادای ما اونجا وحشت کردن، استادای هندی، که تو از کجا اینا رو یاد گرفتی؟ کی به تو گفته؟ آیا در مدرسه به تو گفتن؟ آیا شیوخ بنارس به تو اینو گفتن؟ برای می‌رسن که مثلا من این احاطه به علم نجوم و اینها رو از کجا به دست آوردم؟ ولی میگه اول که رفتم کتلمیز المتعدب نشستم. خب این حوزه های علمی ما اون برجستگی داره که اون سنت اولیه‌ای که پایه‌گذارش اسلام بوده هنوز موجوده، اون اخلاص، اون ادب، اون احترام در حوزه های ما موجوده، توجه به علم موجوده. ما همیشه در دانشگاه خودمون میگفتیم، شما آقا روز جمعه بلند میشین میری به قم، میبینی توی روز تعطیلی تو رواق تو حرم دو تا طلبه نشستن یه چیزی دارن میخونن. آیا یه دفعه شما شده توی دانشگاه ببینین چنین چیزی رو؟ این مسئله است. تو اون طلبه چرا در اینجا این یه جریان 1400 سال است که ریشه دوانیده که طلبه به این کیفیت هست. خب ما این از این باید برداشت بکنیم. خود آدم باید در جستجو باشه، خود شخص آدم باید طالب باشه. شما نگاه میکنید همین محمد ابن جریر طبری که الان ما اسمشو بردیم، میگه من از ری تا دولاب میدویدم از برای این که به درس استادم نمیدونم ابن حماد دولابی حاضر بشم. خب با این کوشش، این کوشش شخصیه دیگه. خب اگه شخصش نمیبود هزار وسیله دیگه هم بود، این طبری نمیشد. خب این است که ما باید خودمون همتش رو داشته باشیم، کوششش رو داشته باشیم، تدریجا لوازم و امکانات هم با همون کوشش و همت خود ما به وجود میاد و بعداً طریقه تحقیق و روش هم یاد بگیریم. ما نباید بگیم خیلی خوب ما عالم هستیم فلان، حالا ما چرا بریم از این آدم فکولی یک چیز یاد بگیریم؟ از گفت تعلمو من القراب بکوره فی الرزق، از قراب هم آدم باید در حدیث آمده که ما باید یک چیز یاد بگیریم. خودم باید بره یاد بگیری دیگه. ما یه وقتی بود که طلبه بودیم، معمم هم بودم در سن 18-19 سالگی، شنیده بودم یک سرهنگ سرتیپ بازنشسته است، تاریخ و تقویم خوب میدونه، تمام مسائل کبیسه و نمیدونم بهیزه و نمیدونم قمری و شمسی و سال یزدگردی و فلان. خب میدونم این باید آدم بدونه. و علارغم این که من متنفر بودم تو خونه این برم، سگ داشت اصلا، همین الان ما از سگ ازم متنفرم، نمیخوام ازم ببینم. خب عبا و اینا اینستاگرام یه وقت میشد میتونه ترشح بشه و اینا، ولی با وجود این فکر میکنم برای این دو کلمه که ما میخوایم از این پیرمرد یاد بگیریم باید تحمل این سگ و گربه این هم باید بکنیم. باید باز یاد بگیره، باز بره دنبالش از هر کس که میخواد باشه. و باید اینم در نظر داشته باشین که اگر هم خواسته باشه در این مسیر تحقیق پیش بره، باید اینم جزء درس‌های اصلی قرار بده. آقا ما یه وقتی اومدیم اینجا، آقایون گفت آقا ما درسای اصلیمون در روزای دیگه داریم، خب اینو میذاریم درس تطفلی. گفت خب همینه که شما چرا مثلا این دانشجو توانسته این کتاب رو به این کیفیت در فلان کشور چاپ بکنه و تحقیق کنه و بیرون سر شما نمیتونی؟ خب برای اون یه چیزی بخونده که شما نخوندی و اون به عنوان اصل قرار داده، شما میخوای به عنوان فرع قرار بدی؟ خب نمیشه. لذا شما الان بیاین مقایسه بکنیم ببینیم مثلا بعضی از کتابهایی که روش تحقیق میشه چقدر زحمت کشیده میشه. خب ما وقتی نتونیم، چون که اون راه رو نرفتیم، باید این راه هم جزء اصل قرار بدیم. نمیگیم که همه طلاب و حوزه علمیه باید برن نشر متون و تصحیح انتقادی و مقدمه نویسی و شرح حال نویسی و نویسنده بشن. حداقل باید مثلا در یک حوزه 100 نفر بتونن. خب مثلا آقای دوانی، خب این شرح حال وحید بهبهانی رو نوشتن. خب آدم واقعا میره کار حسابیه. خب باید مثلا صدها نفر باشن در حوزه که بنویسن به همین کیفیت. خب این یه روشی داره. حالا این روش رو از هر جای آدم میتونه یاد بگیره، از معلم، از فکولی، از آخوند، از کتاب، از رادیو، از نمیدونم ضبط صوت آدم میتونه یاد بگیره. عمدش اون خواهش و انگیزه است که انسان بخواد. آقا مثلا اینکه ما زیاد اینجا همچین مستمع مجانی همچین آماده بود و ما هم همینطور گفت اسب فصاحت رو در میدان وقاحت جهانی دو دوانید. خب در هر حال مثل این وقتمون تمام شد، انشالله امیدواری هستیم که این مسائل دنبالگیری بشه و ادامه داده بشه. و اینجا مرقوم فرمودن مرد منظر اگر از تجربیات اطلاعات جنابالی راجع به وضعیت تحقیق در جوامع فرهنگی دیگر بهرمند شویم بسیار سپاسگزاریم. حالا این هم حالا دیگه موقع نماز مثل این فرمودین دیگه قربان شما. حالا بعد انشالله خیلی ممنون باشه. خب صدق الله العلی العظیم. الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد.